تقصیر ماست، غیبت طولانی شما، بغض گلو گرفته پنهانی شما. بر شورزار معصیتم گریه می کنید، جانم فدای دیده بارانی شما. عرض سلام و ادب محضر آقامون، سلامتی وجود نازنینشون، شادی قلبشون، تعجیل در فرجشون، استجابت دعاهای حضرتشون، منتظران حضرت صلوات ختم کنند. عرض شد صلوات شعار اسلامه و شعار باید کوبنده و با شکوه باشه. انشاءالله پای این پرچم تا آخرین لحظه بایستیم. اونایی که به این پرچم و اهل پرچم افتخار میکنن صداشونو بلند کنن، بلندتر صلوات ختم کنن. الله مد و آل محمد. کم و بیش در رابطه با آخر الزمان نکاتی رو شنیدیم. بحث من در این چهار شبی که از امشب تا چهار شب محضرتون هستیم، چالش های دینداری در آخر الزمانه. دقیقا نمیتونیم بگیم الان آخر الزمانه، ولی نمیتونیم بگیم هم نیست. چیزهایی هم که شنیدیم، تو روایات شنیدیم، ما رو نسبت به این زمان حساس‌تر، نگران‌تر و چه بسا متاسفانه منفعل‌تر میکنه و گاهی هم نخیر بعضیا رو فعال‌تر میکنه. مثلا به ما گفتند که آخر الزمان حواسا با من، هر کی یک دهم دینش رو حفظ کنه رستگاره. معلومه خیلی شرایط سخت میشه که میگن اگه یک دهم رو حفظ کنین. بود بازار گرم دین فروشی بر سر راه هم، خداوند من از گرمی این بازار میترسم. خب داریم میبینیم بعضی نمونه هاشو دیگه. یا روایت میگه اگر کسی منتظر امام زمان باشه، ثواب یک شهید در رکاب رسول خدا رو بهش میده. اگه کسی در رکاب امام زمان کشته بشه، ثواب دو تا شهید در رکاب رسول خدا رو بهش میده. و اگه کسی شمشیر بزنه در رکاب امام زمان، مبارزه کنه، مقاومت کنه، ثواب 20 شهید در رکاب پیامبر رو بهش میده. معلومه که خیلی اوضاع خطرناکه. جای دیگه شنیدید صبح از خونه میره بیرون متدینه و زور که برمیگرده یا شب برمیگرده کافره. تو این اوضاع خطرناک یه سوال حق داریم همه ما بپرسیم و میپرسن، بایدم بهش جواب داد، و اون این که مهمترین مسئله چیه؟ مهمترین چالش چیه؟ کیلوی هم نمیشه جواب داد. بگیم آقا مثلا به نظر ما مهمترین چالش، فرض کنید که مثلا امر معروف، مهمترین چالش فرض کنید که مسئله ولایت پذیریه، مهمترین چالش مسئله مقاومت و جهاده. اینا بله چالش های مهمی هن، مسائل مهمی هن، ولی همینجوری نمیشه نظر داد. ما باید با توجه به روایات و دقتی که در اونجا هست نظر بدیم. به نظر میرسه یه کمی اگر بخوایم دقت کنیم باید بریم سراغ این که ببینیم عواملی که زمانو میکنن آخر از زمان و اونا کار رو بر ما تنگ میکنن، اونا کجا سرمایه گذاری بیشتری میکنن؟ سه تا چیز در همه زمانها عامل انحراف بشر بوده، تو آخر الزمان هم همونا هستن. چیان؟ یک، شیطان. شیطان مشخصه، از اول هم خداوند گفته انه لکم عدو مبین. یکی طاغوت که قرآن تصریح میکنه والذین کفروا، بگو اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلم. یکی هم نفسه، ان النفس لعمارة بالسوء الا ما رحم ربی. خب یعنی آدرس چالش ها رو از این ستا باید پرسید، کی بیشتر فعالیت میکنه، چجوری فعالیت میکنه، اونا میتونن مشخص کنن. یعنی اگر ما شناسنامه طاغوت و شناسنامه شیطان رو، شناسنامه نفس رو خوب داشته باشیم، میتونیم بفهمیم که کجاها رو اونا میزنن. طبیعتا اونجا بیشترین مشکل و بیشترین چالشه. یک کتابی هست، من به نظرم به اندازه 200 درس اخلاق این کتاب میارزه. انشاءالله آقایون و خانوما تهیه کنن. من پیشنهاد میدم، فکر میکنم یادم نیست دفعه قبلم پیشنهاد دادم یا نه، من پیشنهاد میدم عزیزانی که مخصوصا این دوستانی که اینجا بچه های برنامه ریز و مقتدر و قوی هستن، راحت میتونن این کار بکنن. هر سال که جلسه میگیرید یه جایی فاطمیه، محرم، مناسبت های دیگه، از اون آقایون روحانی که میان اینجا سوال کنید آقا چه کتابهایی رو ما بیاریم این مدت عرضه کنیم خوبه. لازم هم نیست خودتون خیلی زحمت بکشید، خود ناشرانشون میارن، فقط شما یه نفر بذارید اینا رو بفروشه، هرچی هم زیاد اومد برگردونید، کاری نداره. یه نمایشگاه کتاب کتابهایی که معمولا تو سخنرانی معرفی میکنن. این کتابی که میخوام عرض کنم خوندنیه. کتابی هست به نام شیخ مرتضای زاهد. اسم کتاب شیخ مرتضای زاهده. 200 درس اخلاق گفتم بیشتر میارزه. اونجا میگن خب آی زاهد کیه بماند، من الان فرصت ندارم بحث کنم تو این زمینه. میگن روز آخری که خانومش براش غذا آورد جلوش گذاش، برگشت گفت قضای آخرین قضای مولایم علی هم شیر بود، چون شیر براش آورد خانومش، گفت آخرین قضای مولایم علی هم شیر بود، شیرشو خورد، یه ساعت بعد هم از دنیا رفت. یه آدم اینجوری که میگن زمان رضا خان، دو نفر تو حفظ دین مردم تهران خیلی نقش داشتن، یکی شیخ مرتضای زاهده. از اون طرف تهران اومدن پسترش نماز میخوندن، آدم خاصی بوده. میگن یه شب دیدن ایشون خیلی، یه وقت دیدن یه 3-4 روز یه آقا خیلی دمقه، خیلی نگرانه. حواس با من؟ سوال کردن آقا چیزی شده؟ حتی دیدن یه وقتی جاها رو اشتباه میره تو نمازش، هم نه در حدی که نماز باطل بشه، ولی تو نماز هم یه اشتباهاتی میکنه، قیام بی جا یه سهویاتی داره. گفتن آقا چیزی شده؟ فرمود بله که چیزی شده. گفتن آقا چی شده؟ فرمود یه روایت خوندم 3-4 شبه که خواب و خوراک ندارم، همه امور منو تحت تأثیر قرار داده، به هم ریختم. گفتن آقا چی شده؟ فرمود روایت پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین میگه یا علی، همانطور که تو راه‌های هدایت بشر رو بلدی، شیطان راه‌های گمراهی بشر رو بلده. خیلی حرفه ها. دیشب از علم اهل بیت صحبت کردم، اون کسی که علم کتاب داشت تخت رو آورد. امام باقر فرمود علمشون رطوبت بال مگس بود، تونست تخت رو در یک چشم به هم زدن بیاره، اقیانوسش ماییم.
اون وقت این علم اهل بیت رو ببینین، پیغمبر و امیرالمؤمنین بگه یا علی، همون پیغمبری که فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها، همون پیغمبر بگه یا علی اونطور که تو راه های هدایت بشر رو بلدی، شیطون راه های گمراهی بشر رو بلده. جالب این که بعضی هایی هم به نوعی احساس میکنن بیمن، حالا دیگه میگن ما که آج آقا دیگه تو این سن و سال، آقا ما تو این شرایط چند سال منطقه و تو این لباس و تو این موقعیت و تو هیئت و این حرفا، اصلا حال یه شیطان نیست. خب این شیطان با این عظمت، عظمتی که میگیم در حوزه باطل، اون وقت این چه کار میکنه؟ قرآن دستور کارشو خوب دقت کنید، دستور کارشو مشخص کرده. ببینید حالا رو ما نفوذ میتونه بکنه یا نه. دستور کار شیطان که خود شیطان برای خودش مشخص کرده، خدا به ما لطف کرده در قرآن به ما خبر داده که آقا محور اصلی کار شیطان اینه. چیه؟ انما یرید الشیطان ایوقع بینکم العداوة والبغضاء. الله اکبر. شیطان کار اصلیش اینه، نمیگه کار اصلی، میگه فقط و فقط تنها کاری که میکنه انما برای حصر میاد، یعنی فقط این مورد و نه چیز دیگه. کاری که شیطان میکنه اینه که بین شما عداوت و دشمنی ایجاد میکنه. خب این تکلیف ما روشن میکنه اینجوری؟ یه ذره دقت کنیم. بله. چجوری؟ من سوال میکنم آیون، مهمترین جایی که نقطه مقابل عداوت و دشمنی چیه؟ بگید، بلند بگید. دوستی، ها؟ دوست داشتن هم دیگه. مهمترین جایی که این دوستی اتفاق میفته کجاست؟ بگید. دوستی آدما بهترین جایی که اتفاق میفته کجاست؟ مسجد هم اونجا نقش داره، ولی بهترین جای دوستی آدم ها کجاست؟ محور دوستی آدم ها کجاست؟ خانواده. هیئت هم تحت تأثیر اینه. خانواده بیشترین دوستی رو در انسان ایجاد میکنه. لذا قرآن میگه چی؟ و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. ما بودیم که از نشانه هامون اینه، بین شما مودت ایجاد کردیم، برای از نفس خودتون یه همسر بتون دادیم تا آرام بشید کنارش. حالا داخل پرانتز همینجا باید گفت اگر زنی میخواد بدون موفقه یا نه، باید ببینه مایه آرامش شوهرش هست یا نه. زن کار اصلیش ایجاد آرامش، خیلی هنر میخواد، خیلی توانمندی میخواد. بعضی زنا واقعا مایه آرامشن. خب بعضی هم هستن، خدا انشالله کمک کنه، نقطه مقابل آرامشن. باید دید دیگه. حالا تنزیه هم یه وقت میگفتن بد نیست، گفتن یک نفر تیمارستان بره سر بزنه، گفتن که دیدن یه دیوانه‌ای داره هی میگه لیلا لیلا لیلا، گفتن چشه این؟ گفتن این عاشق لیلا بوده، بهش ندادن، اینجوری به کلش زد. رفت طبقه بعدی سر بزنه، دید یه نفر رو تو قفسش کردن، خیلی هم قلچماق و گردن کلفته، دیوانه دیگه است، این هم هی داد میزنه لیلا لیلا لیلا، گفتن این چشه؟ گفتن هیچ، اون لیلایی که به اون ندادن به این دادن، اینو دیوانش کرده آورده اینجا. کار اصلی زن ایجاد آرامشه. خب بعد قرآن میگه چی؟ میگه و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما مودت ایجاد میکنن، بین زن و شوهر. درست شیطان تلاش میکنه مودت رو از بین ببره، خدا میگه ما همینجا به شما مودت میدیم. پس اگر ما طبق این نص قرآن این دو تا آیه رو کنار هم بذاریم، میفهمیم که مهمترین چالش دینداری تو آخر الزمان خانواده است. که اگه من بگم خانواده هم از جهت اهمیت کمتر از امور نظامی نیست، اصلا خودتون بهتر از بنده شاید دقت کنید، بهتر قضاوت میکنید که کمتر نیست. دیشب یه اشاره کردم، ما تو جنگ 8 ساله 200 خورده هزار شهید دادیم، ولی ما پارسال 400 هزار نفر آمار سقط جنین در کشور داشتیم. این بچه های مظلوم که کشته شدن، اینا نشون میده خانواده چقدر بحران داره. حالا چه بحران های چجوری، کم کم میرسیم، ولی اولش درست بشه این بحث. پس وقتی میگیم آقا بحران خانواده، یه ده آقا چرا این مسئله مهمه؟ چون دقیقاً شیطان آخر الزمان بناش بر اینه که اون کار اصلیش رو بهتر از قبل انجام بده. میدونید شیطان به دست امام زمان کشته میشه، وقتش خیلی کمه. لذا اون که قرآن گفته الی یوم وقت معلوم، مفسرین ما میگن تا زمان ظهوره. شیطان به دست امام زمان کشته میشه، فرصتش کمه، آخرین تلاش هاشو میکنه برای جدایی آدم ها. لذا اگه شما الان دیدید که تو جامعه در میاد میگه آقا مثلا فرض کنید که آقا لازم نیست فقط خانواده رو شما تعریف کنید که ارتباط یک انسان با یک زن یک مرد بشه خانواده، نه خیر. اینی که میگم توی جامعه ما هست دارم میگم، سرمون رو زیر برف نکنیم بگیم نیست. من خواهشم اینه که اجازه بدید کم با هم سریع حرف بزنه. 20 سال پیش کسی باور نمیکرد اوضاع اینجوری بشه، ولی شد. الان با هم صریح و راحت حرف بزنه. تو مدرسه میاد به بچه ما یاد میده، میگه کی گفته حالا مثلا فرض کنید که حالا دوتا مردم میتونن بشن یه خانواده، دوتا زنم میتونن بشن یه خانواده، انسان با حیوان هم میشه یه خانواده، قانونم براش تصویب میکنن. اگه شما بخوای، جالب این که تو فهرست حقوق بشر هم اضافه کردن، یعنی قبلا اگر میگفتن حق مسکن، حق بیان، حق چی و چی، دیگه اینجوری حرف نمیزنن. الان میگه اونا سر جاش، حالا سر جاش هم که بس داره، ولی میگه آقا هم جنس بازی هم، چرا هم جنس بازی حق یک مرده، حق یک زنه، سقط جنین حق، شما میتونی جنین رو سقط کنی، هیچ کس هم نمیتونه بهت اعتراض بکنه. آقا از این بالاتر حق ارتداد یه حقه. خب ببینید این فهرست حقوق بشره. یکی از سندهایی که براش نوشتن 20 بود، 70-80 سند براش نوشتن، تو خیلی از کشورها اجرا کردن، تو کشور ما هم شروع کردن، الان هم بعضی جا چرا خاموش دارن اجرا میکنن. شما جالب این که از کودک اگر بخوای بگی ازدواج کن، میگه کودک همسریه، اسلام ظلم کرده گفته کودک همسری، ولی آموزش مفاهیم جنسی به کودکان میگه آزاد، مانعی نداره، حقشه. حالا میگم چرا، میرسیم به این که چرا دشمن اینقدر روش حساسه. یعنی این کار اصلی شیطون رو در نظر بگیریم، اون کار اصلی دشمنم آی رحیم پور از قدیم میگم، من رفتم ژاپن، رفتم یه کتابخونه مهم میره تو خود پایتخت ژاپن توکیو ببینم، کتابخونه خیلی مهمیه، رفتم ببینم، یه قسمتی بود مال کتابهای کودک بود، تو قسمت کتابهای کودک که یه سالونی بود، یه قسمتش کتابهای کودک پورنو بود، خیلی زشت و عکسای مستهجن. یکی از اینا رو بردم نشون دادم به رئیس کتابخونه، گفتم تو اینو میبری بچت ببینه؟ گفت نه. گفتم پس چرا، برای چی آوردی اینجا؟ گفت اگر من اینو نیارم اجازه یه کار به هم نمیدن، مجوزم رو باطل میکنن، اصرار دارن که من اینو بیارم. چرا؟ دشمن چی از این گیرش میاد؟ ما باید بدونیم دیگه. وقتی که شیطان داره تلاش میکنه، طاغوت زمان ما هم داره تلاش میکنه، نفس آدم ها هم بدش نمیاد بلکه خوشش میاد، میره طرف این مسئله، حتما یه اتفاق مهمی داره میفته، حتما یه مسئله هست. به برکت بی تدبیری بعضی از افراد دولت مرد ما در دولت سابق، آقای مرداک اومد ایران. من خواهش میکنم مصاحبهشو بخونید. رابرت مرداک یعنی قول رسانه‌ای دنیا، 80% رسانه‌های دنیا به این خط میشه و از این خط میگیره. اصلا ما نفهمیدیم برای چی اومد ایران، بعد چی کار کرد ایران، چند روز ایران بود، کجاها رفت، هیچیش پخش نشد. فقط دوتا مصاحبه کرد، مصاحبهاش خوندنیه. گفت ما اگر اومدیم ایران، بگه ما در ایران به این رسیدیم که اگر مادر رو از ایرانی ها بگیریم هر کاری میتونیم تو ایران بکنیم. بعد معذرت میخوام وقتی ازش میپرسن، ببخشید من اینو میگم، چون باید هم فکری کنیم به عنوان خانواده، قرار شد تعارف با هم نکنیم. وقتی ازش میپرسن شما چطور میخواید مادر رو از ایرانی ها بگیرید، به یه نکته اشاره میکنه که 1000 سال پیش ابو علی سینا تذکر داده. ابو علی سینا میگه اگر شهوت نامشروع بیاد توی جامعه، محبت از اون طرف میره. بعضی ها سوال میکنن آقا دین و ایمون بعد تو ازدواج چه به درد میخوره؟ پسر خوشگل باشه، پولدار باشه، موقعیت اجتماعی داشته باشه، خانواده داشته باشه، کار داشته باشه، نمازم خون خون نخون نخون، متدینم بود بود نبود نبود، راحت میگه آقا مگه ایمان نون و آب میشه؟ حالا یه عده نماز میخونن، خب یه عده اینجوری، دوستان یه عده اونجوری، مهم نیست حالا دینم نداشت. یکی از جواباش اینجا سلطه مفصل پاسخ خواهم داد که از اسلام در زمینه محبت تو خانه چه میکنه. 4 تا کار اسلام در زمینه محبت میکنه، قوغاس، شنیدنیه. متاسفانه کمتر از این زاویه به این بحث توجه شده که اسلام در زمینه محبت تو خانه چه میکنه. اصل خانواده محبته، چون خونه بی محبت که به درد نمیخوره. اسلام کار اصلی رو در حوزه محبت میکنه. ولی سوال میکنه، دشمنم اینو فهمیده دقیقاً، میاد برای اینکه این محبت رو از بین ببره، یکی از کارهایی که میکنه همون چیزی که ابو علی سینا میگه. 1000 سال پیش کتابی داره به نام رسالتون فی العشق. همینجا من تذکر بدم، من خیلی دلم میسوزه بچه های ما یه بحثی در تو با عشق نمیخونن، نه تو دبستان میخونن، نه دبیرستان میخونن، متوسط اول متوسط دو، نه تو دانشگاه میخونن. واقعا عشق چرا جاش خالیه؟ عشق همه رو درگیر میکنه. شک دارید که شما بچه های ما درگیر این مسئله میشن؟ شک دارید که بچه های ما بیچاره میشن تو این قصه؟ گفت پای سگ میبوسید، گفتم که این ز چیست؟ گفت گاه گاهی کوی لیلی رفته است. انسان با عشق اینجوری میشه، از محبت خارها گل میشود و از محبت آدمی ها بقیهش میاد دیگه. خب واقعا محبت اینجوریه. به قول امیرالمومنین فرمود دل رو مشغولش کن قبل از آنی که مشغولت کنه. اون وقت ما براش نه بحثی تو مدرسه داریم، نه بحثی تو دانشگاه داریم. و جالب این که اکثر هم درگیرم فکر میکنن واگذار کردم به کارگردان ها و به فیلم ها و فیلم های هندی و عشق هم اونجا یاد میگیرن و همینجوری. با چند تا بحث باید بکنیم که آقا عشق های قبل از ازدواج چرا بده، چرا اگه بده چرا بده، کجا رو خراب میکنه؟ اینو کی الان تو جامعه متکفلشه بگه؟ برعکس تو تمام فیلم ها ترویج میکنن. و جالب این که این چند ساله، من یه سوال میکنم، این چند ساله این عشق ها کمتر شده یا بیشتر؟ ها بگید بیشتر. طلاق چی؟ خیلی جای مطالعه داره، من نمیخوام بگم این تنها عامله، ولی یکی از مهمترین عوامله. حالا بعدن میرسیم. حرف ما تو این قسمت اینه که آقا این آقای مرداک تو مصاحبهش گفتن آقا تو چجوری میخوای قداست مادر رو از بین ببری؟ خوب گوش بدید. گفت ما اگر تونستیم روابط بین فرزندان رو یه جور دیگه بکنیم تو خونه، بین نزدیکان تو خونه روابطشون رو جور، تعبیر منه، من با لفافه میگم، اون جور دیگه گفت، روابط خانوادگی رو نوعش رو عوض کنیم، آقایون دیگه اشاره کافیه، ما میتونیم قداست مادر رو بشکنیم. قداست مادر شکسته میشه. دشمن چجوری برنامه ریزی میکنه؟ اون وقت حالا من یه مثال بزنم، شما اگر یه خواهری نگاه کنه ببینه خدای نکرده برادرش یه جور دیگه بهش نگاه میکنه، اولین اتفاقی که براش میفته چیه؟ حس میکنه این داداشش دیگه دوستش نداره. یه همون چیزیست که گفتن اگر شهوت نامشروع بیاد از این در که شهوت نامشروع میاد، محبت از اون در فرار میکنه میره. دشمن هم داره دقیقاً اینو رواج میده و بیشتر میکنه. شیطان هم ماموریتش همینجاست. لذا قدم اول فردا شب با هم صحبت میکنیم. اگه دیدید ما تو خانواده محبت لازم رو نداریم، یقین بدونید یه جای ایمان ما میلنگه. مرجع تقلیدم اگه باشی، این مشکل رو داشته باشی، یه جای ایمانت میلنگه. از خودم نمیگم، پیغمبر اکرم فرمود این دستگاه، دیدین دستگاه تست خون رو میدن، حالا تست فارسی رو هم پاس بداریم، آزمایش خون رو میدن تو خونه، آزمایش قند رو میدن، ها؟ یه دستگاه آزمایش دین امشب من از طرف پیغمبر به دوستان بدم. آیون خانوما، من نمیدونم اینجا چند نفر نشستید، پیغمبر اکرم فرمود اگه بین 100 نفر 200 نفر 1000 نفر نشستید، خواستید بدونید ایمان کی از همه بالاتره، نگاه کنه به دلش. هر کی بیشتر از بقیه رو دوست داشت، اون مؤمن تره، او ایمانش بیشتره. لذا جا داره که ما رو این موضوع تأمل بکنیم. اگه کسی رابطش با خانومش ضعیفه، حتما یه جای ایمان خودش یا خانومش یا هر دوشون میلنگه. جای پیغمبر اکرم قسم خورد فرمود والذی نفسی بیده، چقدر این روایت عجیبه، قسم به آن کسی که جانم در دست اوست، فردای قیامت لن تدخل الجنه حتی تؤمنو، وارد بهش نمیشید. ببخشید نفرمود وارد نمیشید، فرمود رنگ بهشتم نمیبینید. لن تدخلو، از لن استفاده کرد، رنگ بهشتم نمیبینید مگر این که مؤمن باشید. تا اینجا به بحث ما ارتباط نداشت، بقیهش ارتباط داره. فرمود ولن تؤمنو حتی تحابو، مؤمنم نمیشید مگر این که یک دیگر رو دوست داشته باشید. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. لذا عواطف حرف اول رو در معنویت و دین ما میزنه. خیلی نمیخواد شما، من حرف عجیبی هم نزدم، شما دقت کنید ببینید این دوتا خانواده که محور تمام فداکاری های عالم، بزرگی های عالم، عظمت عالم، معنویت عالمن، یه طرف خانواده پیامبره و یه خانواده نقطه مقابلش محور تمام شرارت های عالم و بدبختی های عالمه. این خانواده پیغمبر اکرمه، همسرش کیه؟ خدیجه کبرا. همسر این دوتا فرزندشون کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیه. فرزندان حضرت زهرا کیان؟ امام حسن، امام حسین. نقطه مقابلش کیه؟ یه خانواده است، یه مرده، ابو سفیان. همسرش کیه؟ هند جگرخوار. بچهش میشه کی؟ معاویه. بچه معاویه میشه کی؟ یزید. نمیگیم جنگ دوتا خانواده است، جنگ دوتا فرهنگ خانوادگیه. از کجا میگی جنگ دو تا فرهنگ خانوادگیه؟ این جمله رو همه شنیدید، هیهات بگید من نزله. کسی فکر نمی کنم حفظ نباشه دیگه، خیلی آسونه. ولی رفقا جمله قبل و بعدش رو ببینید، فرمود الا الدعی و ابن الدعی، الله اکبر، پسر گناه، گناه پسر گناه منو میگه یا تسلیم شو یا به جنگ. حیات من نزله، یعنی خانواده مقابل من. ببینید نمیگه فرهنگ مقابل من فرهنگ رفاه طلبیه، نمیگه فرهنگ مقابل من اون تیمی که مقابل من وایساده اونها آدمهای ریاست طلبن، نه خیر، میگه فرزند گناه، یعنی خانواده است که این خانواده اینجوری، این آدمهای کثیف پستی که ریشه ندارن، اینا که تو روایت میگه هر عرب زن فاسد عرب بر زمان قبل این بوده رسم، اگر 1000 عمل منافی عفت داشته در خونش یه پرچم میزدن، پرچم خاص رنگ خاصی بوده که بگن این خونه اینجوریه دیگه، یعنی اعلام میکردن ورشکستگی اجتماعیش رو. میگن در خانه مادر عبیدالله چندین این پرچم ها بوده. بعد نقطه مقابل میگه چی؟ حیات من نزله یعب الله ذالک لنا و حجور طابت و طهرت. او دامنهایی که اول میگه من تسلیم نمیشم، حیات من نزله، بعد میگه خدا هم قبول نمیکنه، یعب الله عبا داره من تسلیم بشم، بعد میگه و حجور طابت و طهرت، او دامنهایی که من درش بزرگ شدم، او دامنها هم اجازه تسلیم و سازش رو نمیده. دو تا خانواده با دو تا فرهنگ، این تمام فداکاری ها و سعادت ها و خوبی ها و نقطه مقابل شقاوت ها و بدبختی ها و گناه های عالم رو رقم میزنن که الان این دو تا جبهه الان هم تو دنیا دیدیم مقابل هم دیگه قرار گرفتن و هر روز هم دارن این نبرد ادامه داره تا ببینیم که خداوند چه مقدر خواهد کرد و ما چه جوری وظیفمون رو انجام خواهیم داد. امشب برای اینکه اعلام کنم چرا این بحث رو انتخاب کردم کافی بود. فردا انشالله دوستان رأس 10 به 8 تشریف داشته باشن، زودتر تشریف بیارن که بتونیم با هم دیگه بهتر گفتگو کنیم. صحبت محبت شد، یه نکته عرض کنم و انشالله عزیزانمون فیض خواهند داد. من وقتم 3-4 بیشتر نمونده، من جمع میکنم دیگه، چاره ای نبود که کمی مختصر روزه بخوانیم و کوتاه بگیم. فیض شما از روزه دوستان ببرید، من یه اشاره میکنم، اما این دلها بخواد آماده بشه یه مقداری معونه میبره دیگه، همجوری که نمیشه آماده بشه. انشالله البته شما آماده اید، ولی اشاره میخواد دیگه، العاقل و یکفیه الاشاره. من اشاره میکنم، شما انشالله از این محفل و مجلس فیض خواهید برد و بهره ها خواهید گرفت. پیغمبر اکرم، این نکته رو بگم شاید زیباتر باشه، زهرای مرضیه وقتی ازدواج کرد مادرش خدیجه کبرا سلام الله علیهما نبود، یه تدبیر رو اندیشیده بود. کی؟ یه تدبیر رو خود حضرت خدیجه سلام الله علیها اندیشیده بود، گفت دختر که ازدواج میکنه نیاز به محبت داره. دیدی شما یه وقت مراسم میگیرید مادر یه کسی نیست، چقدر تلخه، چقدر جاشو خالی میکنید. عروسی دامادی وقتی مادرش نیست آدم قشنگ حس میکنه، پدرش نیست حس میکنه، و خیلی ها دوست دارن این موقع پدر مادرشون باشن، امر طبیعیه. خدیجه کبرا وصیت کرد که من نیستم. به کی؟ به اسماء. من نیستم ولی تو هستی، تو حتما میری. اون زمانی که دخترم ازدواج کرد اون زمان حتما به سر میزنی، تنهاش نمیذاری. تو روایت نوشته که رفت سر بزنه، به محضی که رفت سر بزنه زهرای مرضیه، ببخشید حواسم نبود، زهرای مرضیه در رابطه با زینب این سفارشو کرد، گفت میری سر میزنی به اسما، سر میزنی به زینب موقع ازدواج. یه لحظه از ذهنم پرید، به زینب سر میزنی موقع ازدواج، میگه من رفتم سر بزنم، سه روز بود ازدواج کرده بود با عبدالله جعفر، من ملاحظه کردم نرفتم، وقتی رفتم سر بزنم همین که در زدم تا نگاش به من خورد شروع کرد گریه کردن. گفتم بیبی جان چیزی شده؟ برای چی گریه میکنید؟ خیلی عجیبه. خودم وقتی بعضی از خوبان رو میبینه اینجوری میشه، بعضی از افرادی که باشون خاطره داره اینجوری میشه، ولی این جمله خیلی صریحه. گفتم چیزی شده بیبی جان؟ برگشت گفتش که سه روز حسینم رو ندیدم. یعنی گریه میکنه چون حسینش رو ندیده. این عواطف رو ببینید. بعد تو روایت داریم که مرحوم شوشتری نوشته تو خصائص الحسینیه، نوشته که به پیغمبر عرض کرد یا به امیرالمؤمنین تردید از منه؟ گفت من نمیدونم این بچه، حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت من نمیدونم این بچه چشه، گریه میکنه بهانه میگیره، کیو؟ زینب کبرا. گریه میکنه بهانه میگیره، همین که قنداقشو میدم دست حسین آرام میگیره. این عواطف خانوادگی رو ببینید، این محبت رو ببینید. اون وقت بریم سراغ خود خانه زهرای مرضیه، ایام فاطمیه است. این محبت رو از کجا گرفتن؟ نوشتن اون وقتی که این اتفاق افتاد، علی رو بردن مسجد، جای شما غیرتمندا خالی، جای شهدای ما خالی، علی رو بردن مسجد، تو تاریخ هست. تا خواستن ببرن، خب زهرای مرضی اجازه نداد ببرن، زهرا رو زدن انداختن. اون که امشب برای شماها، نه امشب، یه عمریه دارید میسوزید و برای جمع میشید، تاریخ عزادارشه. انگار هنوزم صدای مادر ما داره پشت در میاد، انگار هم هنوز شنیده میشه. الان هم هنوز انگار یه نفر داره میگه یا فزت و خزینی، این صدا هنوز داره به گوش میرسه. اون زمانی که مادر ما رو پشت در انداختن، علی رو بردن مسجد، همتون شنیدید زهرای مرضیه صدا زد الان نفرین میکنم عذاب بر شما نازل بشه. تو تاریخ داریم. تا خواست نفرین کنه، سلمان اومد گفتش که نفرین نکنید. گفت داریم میبینی چه میکنن با علی. فرمود سلمان، عرض کرد بیبی جان خود علی گفته نفرین نکنه. تا گفت علی گفته، گفت چشم. بعد این فرمانم ابلاغ کرد که آقا فرمودن برگردید خانه. زهرای مرضیه برگشت خونه، رفت خونه، گفتم برای یه تیکه. محبت رو میخواید ببینید اینجاست. عاقل همین اشاره بسشه. شما همین بزرگ شده این جلساتید بسه. میگن تو تاریخ داریم وقتی امیرالمؤمنین وارد خانه زهرای مرضیه شد بعد از مسجد، وقتی اومد چشماشو خیلی باز نکرد، ننوشتن چرا، خوب نگاه نکرد، ننوشتن چرا. من از خودم دارم عرض میکنم، ولی قرائن نشون میده، اونایی که اهل تحلیلن نوشتن، علامه امینی هم نوشته، میگه که چشماشو باز نکرد. میدونی چرا؟ چون علی از فاطمه خجالت میکشید. اون وقت چی بهش گفت؟ گفتم برای اینجا. صدا زد یا علی، خواست بگه خجالت میکشی، به من فکر میکنی من بدهکار، تو بدهکار منی، اینجوری نیست. جوابو بشنوید. صدا زد یا علی، روحی لروح کل فدا، روحم فدای روح تو، و جسمی لجسم کل وقا، جسم من بلاگردون تو، یعنی من قرار قربانی تو بشم، قرار فدایی تو بشم. تو وقت احساس خجالت میکنی؟ میگن تا این دوتا جمله رو گفت علی جان تازه گرفت. خیلی فرق میکنه یه بیبی کتک خورده یه وقت لب به گلایه باز کنه، یه وقت برگرده بگه من تا آخرین لحظه هستم. اینجا بود که امیرالمؤمنین این جمله رو که از فاطمه شنید، این جمله رو که از یه زن کتک خورده پشت در افتاده یه مظلوم شنید، معلومه چه حسی پیدا میکنه. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، فاطمه ای که غم از داغ تو سر میشکند. این دو سه بیت شعر عرض توسل من عزیزمون فیض بدن.
فاطمه ای که غم از داغ تو سر می شکنه، زیر بار غم تو کمر می شکنه. جان به قربان تو وانم، سینه سپر کردن تو آماده ای بگم این تو چراغم اگه میشه خاموش کنیم. جان به قربان تو وانم، سینه سپر کردن تو صبر کردی نگفتی که سپر میشه کلم. ام صدا بزنیم یا زهرا یا زهرا. یا علامه یمینی نوشته درای چوبی قدیم زخیم بود قطور بود. گرفتن بعضیا چی میخوام بگم؟ آی کنیزان فاطمه غیرتمند هیئتیار، در هر چقدر زخیم باشه با چوبه چوب میسوزه، ولی میخ که نمیسوزه، میخ فقط داغ میشه. ببینین میخ با سینه فاطمه لست و ادری خبر المسماری سن صدرها خزینت الاسراری. همه صدا بزنیم یا زهران.